بسم الله الرحمن الرحیم. 6 آبان 94 فقه 3 و صفحه هاشمیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولو باع شاة غیر معلومة من قطیع بطل و این علم عدد و مشتمل علیه من الشیات و تصابت اسمانها به جهالت عین المبی. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته در مسئله هفتم عرض کردیم که اگر کسی معامله رو ببره روی جزء معلوم و نسبه به نحو مشاع، در فرضی که کل معلوم المقدار معلوم الصفه باشه اشکال نداره. مثلا اگر یک صبره ای داریم، یک خرمنی مثلا از گندم داریم و کل این خرمن مقدارش معلومه، بعد یک کسی بخواد جزء معلوم النسبه را به نحو مشاع بخرد یا بفروشد، این مانعی نداره. یا مثلا گوسفندی است که کل این گوسفند معلوم المقدار است، معلوم الوصف است، لذا میشه کلش رو خرید و فروش کرد، اینجا جزء معلوم النسبه این گوسفند رو به نحو مشاع میشه خرید و فروش کرد، مانعی نداره. اما دوستان اگر کسی بخواد از میان یک گله گوسفند یکی از گوسفندان رو بخره اما معین نکنه، حالا یا بخره یا بفروشه، معین نکنه کدوم گوسفند رو داره میخره کدوم رو داره میفروشه، ولو تمام افراد این گله گوسفند تعدادشون معلوم باشه و قیمتشون هم با هم مساوی باشه، فرض کنید یک گله گوسفند 50 تا گوسفند داره، قیمت این 50 تا گوسفند هم با هم برابره، حالا اگر یکی 40 کیلو یکی 50 کیلو، اون 40 کیلو مثلا بره نر جوان، اون 50 کیلو مثلا میشه، اما قیمتش یکیه، یکی پشمش زیاده، یکی دنبش مثلا کمتره، یکی خلاصه با کسر و انکسار اینا قیمتهاش با هم دیگه یکی شده، ولو قیمتاش یکیست، ولو تعداد گوسفندان این گله برای ما معلوم است، اما اینکه یک کسی بیاد بگه آقا من یکی از این گوسفندان رو میخرم در مقابل این مقدار، ایشون میفرماد این بی باطله که بخواد معامله انجام بشه بعد برن معین کنن که کدوم یکی از این گوسفندان رو عرض کنم روش معامله انجام دادن که اونو برداره مثلا ببره. علتش چیه؟ علتش قراره، علتش جهالته، چون قرار رو بارها ما معنا کردیم به معنای جهالت، چون اینجا معلوم نیست معامله رفته روی چی، روی کدام یک از اینا، یکی پشمش زیاده یکی پشمش کمه، یکی بره نره یکی بره میشه، اینا اقراض و اهدافی که خریدار و فروشنده دارن تو اینها ممکنه متفاوت باشه، لذا معامله اینجا صحیح نیست. همینجا دوستان اگر اینا گوسفند نباشن، مثلا یک عرض کنم صبره از گندم، خرمنی از گندم هست، یه شخصی اومده میگه آقا من 5 کیلو از این گندم ها رو، 10 کیلو از این گندم ها رو، یا به تعبیر ایشون قفیزی از این صبره را، قفیزی پیمانه خاصی است، حدود 40 کیلو مثلا میگیره، من این مقدار یه قفیز 10 کیلو 20 کیلو 5 کیلو 1 کیلو از این گندم ها رو خریدم، ولو دوستان اون 1 کیلو رو اول جدا بگیر نکنندش، یه وقت هست جدا میکنن میرزن توی پلاستیکی توی ظرفی، یه قفیز رو میرزن توی کیسه‌ای، میگن آقا ما این قفیز رو فروختیم، اونجا که اصلا محل بحث نیست، مشکلی نداره و حرفی نیست، اما قبل از جدا کردن اگر بگه یه قفیز از این صبره را من خریدم، معامله رو تمام بکنه بعد بره اون قفیز رو جدا کنه بریزه تو کیسه، آیا این معامله صحیحه؟ ولو دوستان ما علم، دقت کنید، ولو ما علم به مقدار تمام صبره نداشته باشیم، ولو علم به مقدار تمام صبره نداشته باشیم، ایشون میفرماید معامله اینجا صحیحه. چرا معامله صحیحه؟ چون فرق است بین گله گوسفند و صبره گندم. تو صبره گندم اجزایش با همدیگه تفاوتی نداره، شما از این طرفش بریزی از اون، فرضم این است که همه گندم ها یک دست و سالمه دیگه، ولی اگر یک طرفش بنا باشه فاسد باشه که اون معامله رفته روی فاسد معامله مشکل پیدا میکنه. اجزاء این گندم ها با هم برابرن، تفاوتی نمیکنه شما از این طرف کیسه رو پر کنی از اون طرف کیسه رو پر کنی. یه قفیزه از این گندم یک معامله شفاف غیر مجهول و روشن برای عرف، یعنی عرف وقتی میگه یه قفیزه از گندم میگه خب معلومه چیه دیگه، اما وقتی تو 50 تا گوسفند میگه یک گوسفند از این 50 تا گوسفند ولو قیمتاش با هم برابر باشه، اما معلوم نیست، متفاوتن، یکیش بره نره، یکیش میشه، یکیش پشمش زیاده، یکیش پشمش کمتره، هر کدوم خصوصیاتی دارن و اقراض و اهداف در این خصوصیات متفاوته. فقط دوستان در قفیزی از صبره یه بحثی وجود داره و اون بحث این است که آیا لازمه ما علم داشته باشیم که مجموع این صبره به اندازه یه قفیز میشه؟ مثلا وقتی میگیم یک قفیز از این صبره، اگر گفتیم یک قفیز مثلا 40 کیلوه، اگر گفتیم یک قفیز مثلا 40 کیلوه، بگیم آقا باید بدانیم که این صبره به اندازه یک قفیز میشود، حداقل به اندازه یک قفیز هست، اینو باید علم داشته باشیم. ایشون دوستان ابتداعا میفرماد نه اینم لازم نیست، ولو مقدار کل صبره را ندانیم، ولو احتمال بدیم دوستان صبره مشتمل بر اون قفیز نمیشود، فقط اگر بعدن اومدیم تمام صبره رو ریختیم توی کیسه ای، رفتیم پیمانه کردیم دیدیم نصف قفیزه، یک قفیز نیست، اینجا دوستان مشتری خیاره، شما بگید تبعض صفقه داره، باریکلا، وقتی یه قفیز خریده الان معلوم میشه نصف قفیزه، ممکنه بگه آقا من نصف قفیز نمیخوام، به دردم نمیخوره، میخوام برم یه جا یه قفیز کامل بخرم، این که نصفشو اینجا بخرم نصفشو برم تو بازار بگردم این بار میشه برای من، من یه جا میخرم یه کرایه هم میدم برمیدارن میارن در خونه، مشکلی هم ندارم، ممکنه معامله رو فسخش کنه، خیار تبعض صفقه داره، مانعی نداره، اما معامله باطل نیست، یعنی می تواند همون نصف قفیز را در مقابل نصف ثمن معین شده برداره و مشکلی نداره. اما بعضی هم گفتن نخیر، ما باید علم داشته باشیم که لااقل این صبره به اندازه یک قفیز هست، یا ظن غالب داشته باشیم. جناب شهید ثانی می فرماد و هو حسن، این حرف حرف خوبیه که ما بگیم لازمه یا علم یا ظن غالب داشته باشیم نسبت به این که این مجموع صبره به اندازه یک قفیز هست. بعدم دوستان ایشون میره سراغ ما، ببینید الان به یک قفیز از صبره را توضیح دادیم، برخی از صبرشو ایشون میفرماد بیع صبره، صبره را قبلا براتون معنا کردم، یعنی یه خرمن، یه کوتی از مثلا گندم، برنج، جو، هرچی، حبوبات مثلا وقتی میریزن رو هم شکل یک تپهی میشه، اینو بهش میگن خرمن، اینو بهش میگن صبره. میخوایم عرض بکنیم بیع صبره 10 صورت داره، از این 10 صورت دوستان 5 صورتش صحیحه، 5 صورتش باطله. ابتدا دوستان این 10 صورتی که من عرض میکنم به وحشت ننداده شما رو، خیلی ساده و روانه، خیلی ساده و روانه، تو 2-3 دقیقه این 10 صورت رو میخوام براتون عرض بکنم. ایشون میفرماد در یک تقسیم بندی کلی، در یک تقسیم بندی کلی، یا مجموع صبره معلوم المقداره یا مجهول المقدار، این مقدار که روشنه، یعنی من میدانم مجموعه این صبره مثلا 100 کیلوه، یا نه مجهوله برام، نمیدونم این صبره چه مقدار وزن داره. خب اونجایی که معلوم المقداره خودش 5 صورت داره. این 5 صورت رو خوب دقت کنید، چون صورت مجهول المقدار هم همین 5 صورت رو داره، هیچ تفاوتی با هم دیگه نمی کنه. یعنی ما 5 صورت رو بگیم در واقع 10 صورت براتون روشن شده. خب 5 صورتش چیه؟ یه وقت هست یه صبره گندم اینجا هست کلش هم 100 کیلوه. اگر من بیام، دقت کنید چه عرض میکنم، کار نگیرم به این که این گندم کیلو چند، بگم آقا کل این گندم ها رو میخرم در مقابل اینقدر پول، کل این 100 کیلو 100,000 تومان. ایشون میفرماد این بیع صحیحه، اشکال نداره. دو، بیع جزء معلوم النسبه مشاع، یعنی بگم ثلثشو میخرم 30 تومان، ربعشو میخرم 25 تومان، نصفشو میخرم 50 تومان، اشکال نداره، صحیحه. سه، بیع یه مقدار خاص از این صبره به شرط اینکه این صبره مشتمل بر اون مقدار خاص بشود. بگم آقا من 10 کیلو از اینا رو میخرم، این 10 کیلو نسبت به کل نسبتش چیه کار ندارم، آن جزء معلوم و نسبه نه، میگم 10 کیلو یه قفیز، دو قفیز، نصف قفیز، 5 کیلو از این مجموعه گندم رو من میخرم، اینم بیعش صحیحه. پس بیع کل به این نفع، کل رو چجوری معنا کردم من، دقت کنید دوستان، کل یعنی بگم آقا این مجموعه کل این صبره رو 100,000 تومان میخرم، این که حالا هر کیلوش چقدر کار ندارم. خب دو، جزء معلوم النسبه مشاع، بگم ثلثش، ربعش، نصفش رو میخرم، که اگر مشاع شد دوستان تک تک گندم ها میشه ماله بگید هر دو طرف، مشاع دیگه. سه، اگر اومدم گفتم آقا مثلا 10 کیلو از این رو میخرم، یعنی بیع مقدار خاص، جزءه اما نه جزء معلوم و نسبه که نسبت سنجی بکنم بگم ربعش، ثلثش، نصفش، نه میگم 10 کیلو، حالا این 10 کیلو نسبتش به کل هر چقدر میخواد باشه کار ندارم، 10 کیلو از این رو میخرم، اینم صحیحه. چهارمین صورت دوستان با اولین صورت تفاوت چندانی نداره، اما بی تفاوتم نیست. صورت چهارم این است که من بیام بگم آقا من کل این صبره رو میخرم اما هر کیلو 1,000 تومان. ببینید یه لحظه میگم کلش رو میخرم 100,000 تومان، این صورت اوله. صورت چهارم اینه که بیام بگم کلش رو میخرم اما هر کیلو 1,000 تومان. این تو عددهای بالا دوستان خودش رو نشون میده. فرض بکنید یک خرمنی از گندم اینجا وجود داره 3,724 کیلوه، طرف میخواد بگه آقا کلش رو من میخرم چی 3,700,000 تومان، میگه آقا من این عددا سرم نمیشه، ضرب و تقسیم بلد نیستم، اما میدونم گندم تو بازار کیلو 1,000 تومانه، منم از تو کیلو 1,000 تومان میخرم، کلش رو میخرم اما کیلو 1,000 تومان. بعدم وزنش میکنیم دیگه، هر چقدر شد ضرب داره 1,000ش میکنیم. این میشه چهارمی، اما اولی اینه که انگار ضرب و تقسیمه رو طرف انجام داده، خودش محاسبه شو کرده میگه کلش رو اینقدر میخرم. فرق صورت اول و چهارم اینه، اینم بیعش صحیحه. این چهار صورت دوستان صحیحه. توی معلوم المقدار یک صورت باطله، تو معلوم المقدار صورت پنجمش باطله. صورت پنجم یعنی چی؟ من میخوام مثلا فرض کنه یه دیگه آش بار بذارم برای عرض کنم عزاداری امام حسین علیه السلام، خب نخود میخوام، رفتم نخود فروشی، نخودا رو دیدم، کیفیتش هم دیدم، میگم آقا من بخشی از این نخوداتو میخوام، کیلو 1,000 تومانم بهت پول میدم، کیلو 5,000 تومانم بهت پول میدم، اما چند کیلو میخوام الان نمیدونم. مجموع این نخودا 100 کیلوه، من چند کیلو میخوام نمیدونم، باید زنگ بذارم آشپزم ببینم دیگه عرض کنم غذایی که میخواد برا من بذاره، آشی که میخواد بذاره، چقدر نخود میخواد، اونو زنگ میزنم بهش، فعلا معامله رو انجام میدم رو بخشی از این 100 کیلو، اما این بخش 10 کیلوه، 15 کیلوه، 20 کیلوه، 50 کیلوه، نمیدونم. ایشون میفهمد معامله باطله. چرا؟ چون معامله بگید مجهوله، معلوم نیست چقدره، 10 کیلوه، 20 کیلوه، 50 کیلوه، که طرف بگه آقا من معامله رو الان انجام میدم، قیمتم معلوم میکنیم، بعد من زنگ میزنم. یه وقت هست بهش میگم آقا تو نفروش تا یه ساعت دیگه، من یه ساعت دیگه آشپزم اومد بهش زنگ زدم بهت خبر میدم، بعد میگم معامله رو انجام میدیم. این اشکال نداره، اینکه الان معامله رو انجام بدیم، صیغه رو بخونیم تمام بشه، بعد بخوام مقدار مشخص کنم، این معامله باطله. اون عقدی که خوندیم، عقد روی مجهول واقع شده، معامله صحیح نیست. این پنج صورت درست شد. حالا تو مجهول المقدار هم دوستان همین پنج صورت وجود داره. تو معلوم المقدار چهار صورت اول صحیح بود، صورت آخر باطل بود. توی مجهول المقدار همه پنج صورت باطله الا صورت سوم. دوستان بزرگوار، صورت سوم کجا بود؟ آباریک الله. بگم آقا من یه قفیز از این صبره رو خریدم، به شرطی که بدانم این صبره مشتمل برای یه قفیز هست. حالا یه قفیز نه 10 کیلو، 5 کیلو گندمی که اینجاست، میگم 5 کیلو از اینو من خریدم، ولو ندانم مقدار کل صبره چقدره، این مهم نیست دیگه، حالا هر چقدر هست، اما اینقدر میدونم این صبره 5 کیلو میشه، میگم 5 کیلوشو خریدم، معامله رو انجام میدم، بعد طرف میره 5 کیلو رو برای من میکشه. این صحیحه. اما به یه کل صبره صورت اول، به یه جزء مشاع معلوم النسبه صورت دوم، به یه عرض کنم کلش به این صورت که بگم هر کیلو اینقدر، کلش به این صورت که بگم هر کیلو اینقدر، و آخرین مورد صورت پنجم به این که بگم بخشی از این رو خریدم اما بعدا معلوم میکنم چه مقدار. این چهار صورت دوستان در مجهول المقدار باطله. نگاه کنید عبارت رو، ولو با اشهاتن غیر معلومتن، اگر بفروشد گوسفندی را غیر معلوم، یعنی مشخص نکرده کدوم گوسفند از این گوسفند هست، من قطیعن یعنی من گله ای، از یه گله یه گوسفند غیر معلوم رو فروخته، بطله، اینجا باطله. و این علم عدد و مشتمل علیه من اشیات، اگرچه بداند عدد اون گوسفندانی را که مشتمل است، این قطیع ضمیر اشتمله برمیگرده به قطیع، مشتمل است این گله گوسفند بر اون مقدار، عددش رو میدونه، من اشیات، شیات جمع شات دیگه، یعنی میدونه کلا 50 تا گوسفند اینجا وجود داره. و تساوت اسمانها، یعنی و این تساوت اسمانها، ولو قیمت همش هم یکیه، میگه آقا این گوسفندا همش من حساب کردم دور 500 تومانه، قیمتش یکیه، اما میفرماد به باطله لجهالت عین المبی، باید یکیشو مشخص بکنه بیاره، بایع ببینه، مشتری ببینه، بعد معامله رو اون انجام بده. اما ولو باع قفیزا من صبرته، قفیز رو عرض کردم مختلف معنا کردن، چه بسا مختلف هم بوده، مثل من الان، من توی ایران پیش ما فارسا 3 کیلوه، تو تبریز، من تبریز 6 کیلوه، بعضیا ممکنه عقب جلو هم باشن، ما 3 کیلو و 6 کیلو رو شنیدیم. الان میخوام بگم بعضی از پیمان ها ممکنه جاهای مختلف مختلف معنا کنن. یکی از معانی که برای قفیز کردن گفتن، هر قفیز 8 مکوکه، مکوک عرض کنم برابر با 8 مکوک برابر با 90 رتل بغدادی است، و 90 رتل بغدادی گفتن برابر با 8100 مثقال است، که حالا مثقالی که اونا معنا کردن، من حساب کردم حدود 40 کیلو میشه. ایناش خیلی مهم نیستا، دیگه خودتون لغت مراجعه کنید، مهم اینه که یه پیمانه ایه، مثلا 40 کیلو، حالا 40 کیلو نه 10 کیلو، 5 کیلو، مهم یک کیلو. لو با قفیزن، یا یک کیلو، یا 10 کیلو، یا 40 کیلو، یا 100 کیلو، هرچی، من صبرتن، اگر بفروشد یک قفیز از صبر را، صحه، این معامله صحیحه. و الم یعلم کمیت الصبره، گرچه مقدار کل صبره رو ما نمیدونیم. دوستان از همینجا معلوم شد صورت سوم، اون پنج صورت اول و پنج صورت دوم چیه؟ معاملش صحیحه. صورت سومش مشکلی نداریم، ها لان المبیع مضبوط المقدار، چون معلومه چه مقدار فروخته و ظاهره الصحه و الم يعلم اشتمال الصبره على القدر المبیع. ظاهر عبارت جناب شهید اول این است که این معامله صحیح است ولو دانسته نشود اشتمال صبره بر قدر مبیع. یعنی ما نمیدونیم، احتمال میدیم کل صبره به اندازه یک قفیز هم نشه، بازم میگه معامله صحیحه. ظاهر عبارت مصنف اینه، چون گفت ولو با قفیزن من صبره صحه دیگه، نگفت که مشتمل هست یا نیست. حالا اگر دوستان رفتیم این صبره رو ریختیم تو کیسه، پیمانش کردیم، دیدیم نصف قفیزه، چه کنیم؟ میگه فإن نقصت، اگر کمتر شد این صبره از قفیز، تخیر المشتری بین الاخذ للموجود منها، میتونه همون نصف قفیز رو بگیره در مقابل چه پولی؟ بالحصه، ای به حصته من الثمن، یعنی به نسبت همون نصف از ثمن. یعنی حالا که یک قفیز شده نصف قفیز، مثلا 100,000 تومن ثمن هم میشه 50,000 تومن، یعنی ثمنش هم نصف میشه دیگه به نسبتش از ثمن. و بین الفسخ لتبعض الصفقه، میتونم بگه آقا من این معامله رو فسخش میکنم، قبولش ندارم. چرا؟ چون کالایی که من میخواستم یک قفیز بود، الان شده نصف قفیز، من نمیخوام. البته و اعتبر بعضهم العلم باشتمالها على المبی، بعضیا و اعتبر بعضهم معتبر دونستن، بعضیا علم به اشتمال صبره بر مبی را، یعنی گفتن ما باید بدانیم که اون صبره لااقل مشتمل بر یک قفیز هست. او اخبار البائع بهی، یا اگر منم نمیدونم، فروشنده خودش داره میگه بابا من میدونم که این یه دونه قفیز هست. و الا لم یسه، و الا این معامله صحیح نیست. جناب شهید ثانی میگه و هو حسن. البته ما گفتیم علم آیا ظنم کافیه؟ میگه نعم، لو قیل بل اکتفاء به ظن الغالب. ظن غالب یعنی ظن قوی، 80% 90% ما احتمال میدیم شامل میشه به اشتمال ها علی، به این که مشتمل از اون صبره بر قفیز، کان متجه ها، یعنی اگر بگیم این کافیه حرف خوبیست. و تفرع علیه ما ذکره ایضا، و اون چه که ما قبلا ذکر کردیم متفرع برش میشه. متفرع برش میشه چی؟ متفرع میشه این که گفتیم اگر کمتر شد تبعوز خیار تبعوز صدقه داره، یا اگر دلش خواست میتونه برداره به نسبت ثمن. و علم اما اقسام بیع صبره، حالا بیع صبره یه قفیز از صبره که پیش اومد، میخواد اقسامشو کلا بگه. اقسام بیع صبره عشره، 10 قسمه. ذکر المصنف بعضها منطوقا، بعضشو منطوقا گفت، مثل کجا؟ بگید. صورت سوم از 5 صورت اول و 5 صورت دوم. و بعضها مفهوما، بعضش هم از مفهوم عبارت ایشون برمیاد. و جملتها همه این 10 قسم، انها اما ان تكون معلومه المقدار او مجهوله المقدار. ضمیر انها رو بزنید به صبره، این صبره یا معلوم مقدار کلش یا مجهول المقدار. فإن كانت معلومتن، خودش 5 صورت داره. 1، صح بیعها اجمع. چجوری معنا کردم این رو؟ این که بگه آقا کلش این قیمت، نه کلش هر کیلو اینقدر، هر قفیز اینقدر، نه کلش اینقدر، اینو اینجوری معنا کردیم. 2، و بیع جزء منها معلوم مشاء. بگه یک ربعش رو، نصفش رو، ثلثش رو خریدم، مبلغش هم معین میکنه. و بیع مقدار کقفیز تشتمل علی، جزء معلوم و نسبه رو معین نمیکنه ها. میگه من 5 کیلو میخرم، حالا این 5 کیلو نسبت به کلش چه نسبتی داره؟ مثلا من کار ندارم به اون، ممکنه عددش یه عددی باشه که نسبت در آوردن کار راحتی نباشه، نسبتش مهم نیست، 5 کیلو از اینو خریدم. این صورت سوم. صورت چهارم، و بیعها کل قفیز بکذا. این بیعها یعنی بیع کل صبره، همه صبره رو خریده، اما به چه صورت؟ هر قفیز اینقدر، هر کیلو اینقدر، هر منی اینقدر، یعنی میگه آقا من کلشو بخوای به من قیمت بدی، آقا من ریاضی حالیم نمیشه، میترسم سرم کلا بره، اینقدر میدونم گندم تو بازار کیلویی 1,000 تومان، من رو از 1,000 تومان میخرم. یه وقت میبینی عدد یه عددیه که ضرب و تقسیمش بگیر
کار راحتی نیست. مثلا 2734 کیلوه، کیلو 965 تومن مثلا عرض میکنم. و یه کسی میخواد اینو محاسبه بکنه ممکنه بگه آقا من سر در نمیارم تو ضرب و تقسیم ممکنه، اما میدونم این 965 تومن قیمت بازاره، من کلشو ازت میخرم، اما کیلو 965 تومن. عددا رو یه جوری گفتم که یه مقداری تفاوت ملموس بشه. آقا اون عددی که اول گفتیم 100 کیلو، کیلو 1000 تومن، یه کسی میگه خود چه فرقی میکنه، چه میگه کلشو 100000 تومن خریدم، چه میگه کلشو خریدم کیلو 1000 تومن. دیگه 100 تقسیم بر عرض کنم خدمت شما، اون عدد خیلی راحته. عدد رو یه جوری چیز کنید که این بشه تفاوت قائل شد. طرف بگه آقا من جمعش و ضربش و اینا رو نمیتونم انجام بدم، اینقدر میفهمم تو بازار اینقدر، بعد کیلو میکنیم معلوم میشه چقدره. اینم دوستان صورت چهارم لا. این لا میخواد بگه چهار صورت اول صحیحه، اما این صورت پنجم ناصحیحه، باطله. لا بیع کل قفیز منها به کذا. ببینید ما اینو چجوری معنا کردیم، یعنی این که بفروشد هر قفیزی از اون رو در مقابل مثلا یک درهم، اما کلش رو نها، یعنی بخشیش رو خریده اما مشخص نکرده که این بخش چه مقداره. میگه باید زنگ بزنم آشپزم اونو بگم کل قفیز منها، یعنی هر قفیز از این رو، یعنی بخشیش رو من میخرم، بعضیش رو من میخرم، اما هر قفیز اینقدر، حالا چقدره اینو بعدا مشخصش میکنم. ایشون میفهمد این باطله. و المجهول یبطل بیعها فی جمیع الاقسام الخمسه الا الصالح. اگر کل صبر مجهولة المقدار باشد اینجا بی باطله، مگر صورت سوم که بگه آقا 10 کیلو یک قفیز از کل این رو میخرم، حالا کلش هم معلوم نبود مهم نیست، این معلوم کرده یک قفیز میخواد بخره دیگه، در صورتی که مشتمل باشه مانعی نداره. من آخرین نکته رو هم دوستان تو مسئله هفتم براتون عرض کنم، سوالاتون رو جواب بدم. ببینید دوستان یه لحظه خوب حواستون به من باشه، یه لحظه خوب حواستون باشه. ببینید دوستان صورت سوم از این پنج قسمی که ما عرض کردیم، چه در فرضی که کل صبره معلوم المقدار باشه چه مجهول المقدار باشه، صورت سوم چی بود؟ این که طرف بیاد بگه آقا من یه قفیز از کل این رو خریدم یا 10 کیلو از کل این رو خریدم، ها؟ گفتیم این بهش صحیحه، حالا چه کل صبره را میداند چه کل صبره را نمیداند. اما یه سوال اینجا مطرحه و اون سوال اینه که اگر کل صبره 100 کیلوه، حالا چه من علم به این 100 کیلو دارم چه ندارم؟ فلواقع 100 کیلوه و من اومدم گفتم آقا 50 کیلو از این 100 کیلو رو خریدم، آیا این معامله حمله بر اشاعه می شود یا حمله بر فرد نامعین؟ آقا این دوتا چه فرقی میکنه با هم دیگه؟ اگر گفتیم من وقتی میام میگم 50 کیلو از این صبره را خریدم، حالا چه میدونم کلش 100 کیلو چه نمیدونم، معناش اینه که من در نصف این صبره بگید با شما شریک شدم به نحو اشاعه. یعنی چی؟ یعنی تک تک دانه های گندم نصفش مال منه نصفش مال شما، اگه این معامله انجام شد. حتی اگر یه دونه گندم رو نصفش هم بکنی، اون نصفش مال جفتمونه، این نصفش هم مال جفتمونه. اشاعه معناش اینه دیگه، بگیم آقا این مال مشاعن مال جفتمونه. آیا اینه یا نه؟ وقتی میگم 50 کیلو از این صبره را خریدم با فرض این که کل صبره 100 کیلو، معناش این است که 50 کیلو از این مال منه. طرف بر میداره این عرض کنم خدمت شما ظرفشو میریزه تو کیسه، 50 کیلو میذاره رو باسکول به من میده. اینجور نیست که تک تک دانه های گندم مال جفتمون باشه به نحو مشاع، حمل بر فرد غیر معین میشه. شما بفرمایید آقا فرقش چیه؟ حالا چه این چه اون؟ خیلی فرق. فرقش چیه؟ فرقش اینه در فرضی که دوستان آقای بایه که این گندم ها رو به من فروخته ضامن نباشه، ضامن نباشه، مثلا به من گفته آقا بیا 50 کیلو تو بردار ببر، من نمیتونم نگهداری کنم، اگه از بین بره گردن خودت. خب اینجا اگر دوستان از این 100 کیلو 50 کیلوش از بین رفت، آب خورد از بین رفت، کپک زد. اگر گفتیم حمله بر اشاعه میشه، شما بگید اون 50 کیلویی که از بین رفته 25 کیلوش از جیب شما رفته، 25 کیلوش هم از جیب من، 50 کیلو هم که مونده 25 کیلوش مال شماست، 25 کیلوش مال من. یعنی تو 50 کیلو که باقی مونده با هم شریکیم، اونم که از بین رفته با هم شریکی از بین رفته، اگر گفتیم اشاعه است. اما اگر گفتیم فرد غیر معین است، هر چقدرش از بین بره اول از جیب بگو فروشنده از بین میره، دست اون بوده دیگه. 50 کیلوش از بین رفت، 50 کیلو اون از بین رفته، اون 50 کیلو که مونده همش مال منه. 60 کیلوش از بین رفت، 10 کیلو از مال من رفته. 70 کیلوش از بین رفت، 20 کیلوش از مال من رفته، 30 کیلوش مال منه. این تفاوت بین این دو صورت. نگاه کنید، و هل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الاشاء او يكون المبيع ذلك المقدار في الجمله. آیا حمل میشه اون مقدار معلوم، کمکم کنید، قدر معلوم مرادش صورت سوم یه قفیز، اون یه قفیز در دو صورت، دو صورت یعنی صورت سوم پنج صورت اول و صورت سوم پنج صورت دوم. یعنی صورت سوم چه کل صبر معلوم المقدار باشه، چه کل صبر مجهول المقدار باشه. آیا حمل میشه اون مقدار معلوم یه قفیز در دو صورت علل اشاعه، یا نه یکون المبی ذالک المقدار فی الجمله؟ یعنی فی الجمله من یه قفیز از این مجموعه مال منه، یعنی فرد غیر ما اسمشو گذاشیم فرد نامعین، فرد غیر معین. و جهان ایشون میفرماد دو وجهه اجود و هما اثانی. نظر جناب شهید ثانی این است که اینجور موارد حمله بر فرد غیر معین میشه. دوستان بزرگوار، انصافا عرفم همینو میگه. شما میریم مغازه برنج فروشی، طرف 10 تن برنج داره، 100 کیلو برنج میخوای بخریم، اینجور نیست که تو 100 کیلو از مجموعه این برنجا شما بشی شریک که بعد بگی آقا تو تک تک دانه های این برنجا من با تو شریکم. این نیست واقعا. طرف دو تا کیسه 50 کیلو برمیداره میذاره جلوت، میگه برده برو. شراکتی در کار نیست. وقتی شما اینجوری میخرید، بیع یک قفیز از صبره عرف هیچ وقت حمله بر اشاعه نمی کنه، مگه قرینه خاصی وجود داشته باشه، و الا حمله بر فرد غیر معین میشه. ایشون هم میگه اجود هما از ثانی. خب حالا فرقش چیه؟ و تظهر الفائده فی ما لو تلف بعضها. اگر بخشش تلف بشه، بخشش که میگیم بخش صبره رو میگیم دیگه، فعلل اشاعه، اگر گفتیم حمله بر اشاعه میشه، یتلف من المبیعه بالنسبه. یعنی اگر 50 کیلوش از بین رفت، 50 کیلو از جیب هر دو رفته، 50 کیلو که مونده مال هر دوه. و علف ثانی، که فرد غیر معین باشه، یبقى المبی ما بقی قدره. یعنی مادامی که این 50 کیلو بماند، همه 50 کیلو مال یه آقاست، ولو 50 کیلو دیگهش کلن از بین بره، یبقى المبی ما بقی قدره، اون مبی سر جای خودش باقی است، مادامی که به مقدار مبی باقی مونده. بله اگر به جای 50 کیلو 60 کیلوش از بین رفت، 10 کیلوش از جیب آقا رفته، اما مادامی که 50 کیلو است، 50 کیلوش مال آقا است. حالا سوال داره بفرمایید.
اشاعه
و همینو میخوام بگیم دیگه. میخوام بگیم اگر شما گفتیم بله یه نسبتی میشود وقتی حساب بکنیم، اما یه وقت هست از اول شما میگه آقا ثلث این صبره رو من خریدم، ربعشو خریدم، یه وقت هست اسم ثلث و ربع نمیاری، میگه آقا 10 کیلوشو خریدم، یه قفیزشو خریدم. گرچه بعدن این یه قفیز رو که ما حساب بکنیم میشه ربعش، اما طریقه معامله کردن، طریقه گفتگو تو معامله تأثیر داره. یه وقت هست شما میگه آقا جزء معلوم النسبه مشاع این رو من خریدم، اینجا دیگه کسی اختلاف نمیکنه که آیا این مشاع یا جزء نامعینه، احد این حرفو نزده، همه میگن مشاع، چون از اول گفتی مشاع، گفتی ربعشو من خریدم. اما اگر من گفتی یه قفیزشو خریدم، ممکنه یه کسی بگه اصلا مشاع نیست، بس فرق میکنه این دو تا با هم دیگه. این دو احتمال تو صورت سوم میاد، تو صورت دوم نمیاد. بله اگر صورت سوم رو شما حمله بر اشاعه کردین، این حمله بر اشاعه که شد نتیجهش با نتیجه دوم میشه یک، به شرطی که حمله بر اشاعه بکنه. اما یکی کسی قبول نکرد مثل شهید ثانی، طبیعتا دیگه فرق میکنه.
صورت خنجو بعد
نمیتونه این کارو بکنه مگر اینکه مثلا 10 کیلو بخره ببره، بعد بگه آقا شرط کنه، بگه اگر چیزی اضافه اومد من پس میدم، شرط فسخ بکنه تو بخشیش. این پول دادن و ندادن مهم نیست، مهم اینه که معامله رو 10 کیلو تمامه. یعنی معلوم نیست معامله رو چقدر واقع شده، معامله باطل. اگر معلوم نباشد معامله رو چه مقدار واقع شده باشد، یه وقت هست ببینید من 10 کیلو میخرم، بیام تمام رو 10 کیلو، معلومه 10 کیلو خریدم، فقط شرط میکنم میگم آقا 2-3 کیلوش ممکنه برگرده ها، اونم میگه عیبی نداره برگردون اگر مصرف نشد، اون معنی نداره. یعنی شما معاملت رو 10 کیلو واقع شده، معامله تمامه، معلومم هست مقدارش، اما شرط کردی که ممکنه بخشش رو برگردون، این شرط در ضمن عقد معنی نداره، ممکنه 3 کیلوش برگرده، اونم قبول کرده، اما معامله الان شفاف رفته روی 10 کیلو، معامله مجهور نیست. اگه مجهور باشه مشکل داره. حالت سوم
که معرفی باطل بود،
صورت پنجم رو کشیدیم
بیرون. صورت سوم از موجودایی که
تو معلوم المقدار، این صورت پنجم، آقا صورت سوم نیست. لا بیع کل قفیز منها به کذا، یعنی این که بیاد بگه آقا من چند تا قفیز از اینو میخوام، اما معلوم نیست چقدره، باید زنگ بزنم آشپزم به من بگه آقا یه قفیز میخواد، دو قفیز میخواد، این نمیدونم چقدره، اما من هر قفیزی اینقدر ازت میخرم، معامله تمام، یه ساعت دیگه بهت زنگ میزنم میگم چقدر میخوام.
اون میدونم که مقدار مشخص نیست چجوری؟
عرض کردم دیگه، نگو بی اوها کل قفیزن به کذا، گو بی او کل قفیزن منها به کذا، یعنی خریده بخشی از این صغره رو هر قفیز اینقدر، اما معین نکرده چقدر، نه کل گفته. آخه قبلیشو ببینید، میگه و بی اوها کل قفیزن به کذا، یعنی کل صبره رو خریده، بی اوها یعنی کل صبره رو خریده، اما اینجا نمیگه بی اوها، میگه بی او کل قفیز منها میکرد. ببینید ممکنه یک کسی بگه تا مادامی که بایه اصلا این رو تحویل نداده، اگر تلف بشه زامنه، ولو شما مشاع بگیرید، اونجا اگر زامن باشه کلش هم که تلف بشه باید خودش یا عوضش رو به آقا پرداخت کنه. اونو ما رو این حساب گفتیم، گفتیم فرض بکنید این آقا زامن نگهداری نباشه، که اگر تلف شد عجیب خودی آقا تلف شده باشه، اون وقت بعد میتونیم یه حرف بزنیم. بریم سراغ مشاع باشه اب نداره، فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو گوسفند اول یه پنجمش مال شماست، تو گوسفند دوم یه پنجمش مال شماست، تو گوسفند سوم هم یه پنجمش مال شماست، اما اگر گفتی یک گوسفند از این 50 تا رو، یعنی یه دونش مال شماست، 49 تاش مال یاهاست، آثاری هم داره دیگه. ببینید آقا وقتی اشاعه شد معناش اینه که اگه 20 تاش از بین رفت، 20 تا 2% از جیب شما رفته، اگه مشاع بودا 20 تا دو... چون هر کدوم 2% مال شماست، 22% از جیب شما رفته، اما اگر گفتیم نه فرد غیر معینه 49 تاش هم که از بین بره مال شما هست، تفاوتاش آس. ببینید آقا خیلی از چیزا تو فقه اینجوریه، تو بحث معاملات ها، یعنی باید ببینید اینا آثارشه. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، طرف میخواد پول قرض بده به یه کسی ربا بگیره، یه کسی میاد پیش شما میگه آقا 10 میلیون به من بده، 6 ماه دیگه پول تو بهت برمیگردونم، 2 میلیونم میذارم روش بهت میدم، شما میخوای ربا انجام ندی، چه کار میکنی؟ گفتن یکی از راهاش اینه که نقدی یه چیز رو بخرید نسیه بفروشید. نسیه بفروشید. مثلا طرف یه ماشین داره، شما بهش میگی آقا من ماشین تو میخرم 10 میلیون، توی معامله مستقل ماشینشو ازش میخری، 10 میلیون پولو که لازم داره بهش میدی. اینجا دیگه پولی که شما به او دادی قرض بگو نیست، ماشین خریدی ازش. بعد میگه خب من ماشین نیاز دارم، همون ماشین رو شما در یک معامله دومی به اون میفروشید 12 تومن، 6 ماه بعد به شما بده. اگر دو تا معامله مستقل و جدا باشه اشکال نداره. به مردم که اینا رو میگی میگن کلاشهری گذاشتن، چه فرقی کرد؟ خیلی فرق میکنه، آثاری داره. معامله اول که انجام شد طرف ماشین رو خرید، فرداش قیمت این ماشین شد 20 میلیون. طرف میتونه بگه آقا من ماشین رو به شما نمیفروشم، معامله تمامه، معامله اول تمامه، معامله دوم هم که هنوز واقع نشده، اومدیم و ماشین شد 5 میلیون، اومدیم و سائقه زد ماشین از بین رفت. یه وقت هست آقا این معامله ها سوریه، یعنی جفتشون هم میدونن الکیه، لذا معامله اول رو انجام میدن، معامله دوم انجام نده، طرف میگه برو بابا ماشین شو برمیداره میره. معامله سوریه الکیه، این به درد نمیخوره. اما اگر معامله معامله واقعی است، به لوازم اون معامله هم بگید پایبندم، طوری که اگر طرف گفت من معامله دومو انجام نمیدم تمامه دیگه، انجام ندید میگه ماشین رو برده ببرد، من 10 میلیون هم گرفتم میرم یه ماشین دیگه میخرم، واقعا پایبند باشه، یه معامله جدا انجام بشه، اون معامله دوم هم جدا انجام بشه، این مانعی نداره. اینو خیلی از آقایون گفتن، هیچ مانعی نداره، مشکلی نداره، ربا هم نیست. ربا در قرض، ربای قرضی در قرض، ربای معامله مال دو شیء هم جنسه، دو شیء هم جنسه. قبلا یه وقتی براتون توضیح دادم ربای قرضی دوستان اونجاییه که شما قرضی بدید یا قرضی بگیرید و شرط زیاده بشه، این مشکل داره. و یکی از آثار دیگه‌اش میدونه چیه؟ یکی از آثار دیگه‌اش اینه، وقتی شما قرض میدی میگی ماهی 300 تومن باید به من بدی، اگه 6 ماهش بشه 7 ماه، اگه 7 ماهش بشه 8 ماه، بشه 1 سال، شما هی ماهی 300 تومن رو داری چیکار می‌کنی؟ بگو میگیری یا میدی؟ میگی آقا ماهی 300 تومن بنا شد اضافه بدی، حالا 6 ماه شده 1 سال، باید دو برابر بدی اون سودی که باید میدادی. اما وقتی شما معامله کردی، طرف سر 6 ماه که نتونست 12 میلیون رو بده چیکار میکنید؟ طبق قواعد باب دین اگر طرف داراست میری شکایت میکنی ازش میگیری، اگرم ناداره شما باید صبر کنی تا بده، یک ریال هم نمیتونی اضافه بگیری، ولو 6 ماه دیگه هم بگذره، ولو 1 سال دیگه هم بگذره، یک ریال نمیتونی اضافه بگیری. معامله بی انجام دادی، طرف بدهکاره، فرمود اگر طرف بدهکاره و نمیتونه بده باید بهش مهلت بدید. مستثنیات دین هم که جداست دیگه، خونه داره طرف، ماشین داره، مرکب داره، نمیدونم چی داره چی داره، اینا جدا. اگه مال اضافه داره برو شکایت کن، بفروش پولتو بگیر. میخوام بگم آثاری داره، خیلی چیزا رو ما فکر میکنیم فرقی نمیکنه، اما آثاری داره، اون آثار سر جای خودش هست.
نه
نمیتونه، باید با اجازه این آقا بفروشه، مثل شریک میمونه دیگه، من و شما توی یه زمین با هم شریکیم، شما میتونی بری زمین رو بفروشی؟ نمیتونی بفروشی، نصفش هم نمیتونی بفروشی، باید با توافق بفروشی وقتی مشاع شده. اما اگر فرد غیر معین باشه، اون تا 49 تاشو میتونه بفروشه، تا 49 تاشو میتونه بفروشه، مال خودشه، یکیش مال یه آقا. آره دیگه، کل باید معلوم باشه، اصلا مشا وقتی نسبت سنجی میکنی تا کل معلوم باشه، اون نسبت معلوم نیست. یعنی شما ثلث وقتی میگی، ربع وقتی میگی، نصف وقتی میگی، تا کل معلوم نباشه معلومه این ربع و نصف و ثلث چیه. و لذا گفتیم تو صورت اول که معلومت المقداره اگر جزء مشاع باشه صحیحه، اما تو صورت دوم که مشهولت المقدار جزء مشاع صحیح نیست، باطله. تو چی؟ تو مشاع؟ خب اما مجهوله دیگه اون نصف، میدونم اگر کلش معلوم نباشه چون مجهول از اون نز معامله باطله، مثلا معامله شکل نمیگیره. من نمیدونم این گله چقدره، میگم نصفش خریدم اینقدر. خب اون نصفش یعنی چی؟ من که نمیدونم کلش چقدره. یه وقت میدونم 50 تاست، دیدم اون 50 تا رو معلومت المقداره، وقتی میگم نصفش معناش معلومه، اما وقتی کلش مجهوله نصفش هم میشه مجهول دیگه. اونقدری که عرف مشخص میکنه. ببینید یه وقت هست مثل امروز گوسفند رو چکار میکنن؟ کیلویی خرید و فروش میکنن گوسفند زنده رو. اما قدیم اینجوری نبوده، گوسفند رو میده به قیمت میگذاشته، اون وقت دیدم کفایت میکنه، امروز باید وزن کنه. آخر دعوانا الحمدلله.
شرط اگه از هر دو طرف باشه ربا میشه،
نه یک طرف هم باشه رباست.
یعنی حتی من که مثلا به شما میگم من 10 میلیون از شما میگیرم، 2 میلیون هم به من نمیدم ربا میشه، به شما میدم آخرش، شما بگی هر چقدر دوست داری اضافه کنه، برای من فرق نمیکنه چه بدی چه نه.
این رو شرط نیست،
یعنی از طرف قرض دهنده شرط نیست،
شما هم شرط
نیست. اگه از طرف شرط باشه شما
اصلا شرط نیست، شما منتظر شده سلام ندارم او هم قبول کرد، یعنی شرطی واقعی میشه که شرط نیست. اما اگر اصلا شما یه پاس بهش میدی میگی من 2 میلیون بهت میدم، شما میگی آقا میخوای بدی تا باشه، شرطی تو با من
انتظامی اتفاق